أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبحث اینجا رسید که شئون امام علیه السلام رو در مجموع میشه به سه شاخه تقسیم کرد. یه دسته مجموع گزارهایی که در حوزه مربوط مسائل قانونی، تشریعی و اعتباری قرار میگیره، که گفتیم اون حوزه ایست که به تلقی اصحاب دین بوده، مفاهیم اعتباری و قراردادی است و یک تعبدی از شارع بالاخره درش هست، جعلی داره. حالا یا شارع خود اصل جعل رو انجام میداد، یا جعل سابق رو بیان میکرد، یا موضوعش رو بیان میکرد، یا علتش رو بیان میکرد، یا گاهی مواقع یه جعل خردی انجام میداد به اسم حکم حکومتی یا حکم قضایی، اقسام مختلفش. گاهی مواقع بود که نه، شارع به حوزه امور قانونی کار نداشتش، ما در حوزه امور تکوینی که مصلحت درش هست و ترغیب میکرد به امور تکوینی بدون اینکه درش تشریع وجود داشته باشه. حالا گفتیم یا تربیت های عمومیه یا خصوصیه، یا بفهمید چیا بود مواردش، یا راهنمایی به اکثر امور خارجی بود که میگفتیم مثلا مثل اینکه حضرت فرمودن دعواتت رو مثلا اینطور قرار بده، و یا اینکه بعد موقع دعوت میکرد مثلا به مصالحه و ترازی و امثال این حرف ها. اینا دعوت یک سری امور خارجی بود که این امور خارجی درش خلاصه مصلحتی بود، داشت ترغیب میگن، اما قانون وجود نداشت. گاهی مواقع هم که اصلا گزارش بود، اصلا دعوت و ترغیب و این حرفا نبود، جوهرات خبریه به کار میبرد. حالا 4-5 تا حوزه گفتیم، روایات تاریخی، تفسیری، معارف ملکوتی، معارف دنیوی، و بعدا قرار شد معارف اخلاقی هم بهش اضافه کنیم. که مجموعا نگاره شد 16 تا قسم که حتما اگه دقت کنیم دستمانجا بهتر هم میشه کرد. خب رسیدیم به اینجا که ما چجوری بین روایات دسته اول و دسته دوم تفکیک کنیم. گفتیم خب تمام اماراتی که برای تفکیک گزارای حقیقی از گزارای ارشادی گفتیم اینجا هم جاری میشه، و به وسیله اونا میتونیم بین دسته اول و دسته دوم تفکیک بکنیم. برای شد این امارات تفکیک گزاره مولوی از ارشادی رو یک بار دیگه مرور کنیم. خیلی سریع من فهرست رو عرض بکنم. اینا مجموعه قرائنه دیگه. قرائن هیچکدومشون علت تامه ممکنه نباشن، حالا بعضیشون از جهت علت تامه، اما امارن تجمیع قرائن میکنن، گاهی اطمینان آور میشه ولی ممکنه تکیش اطمینان آور نباشه. قرینه اولش که وجود وعده به عذاب بود. اگه خطابی بعدش تهدیدی وجود داشت، میفهمیدیم که این خطاب خطاب قانونیه. خطابهای ارشادی که ناظر به مصالح واقعی هستن هیچ وقت تهدید به عذاب درش وجود ندارد. این که خب مشخص. قرینه دوم خود لحن و تأکید کلام بود. گفتیم مثلا گزارهای مولوی چون از حیث مولویت صادر شده، جای تأکید کردن برش هست، اما گزارهای ارشادی خیلی جای تأکید کردن نداره، اهمیتش در درجه نیستش که مولا بخواد از تقلید قول و محکم سخن گفتن مثلا استفاده بکنه، یا مثلا تعمیم های خیلی مثلا وسیعی درش مثلا بده که بخواد فراگیر باشه. چون گزارهای ارشادی از جهت عمومیت معمولا عمومیت پیدا نمی کنه، به ندرت پیش میاد که یک حکمی بین همه بنی بشر یا حکم حقیقی عام باشه، ولی احکام اعتباریشون اعتباری هستن عمومیت پیدا میکنن. پس این لحن و تأکید کلام گاهی مثلا شدتش زیاد میشه، گاهی مثلا تعمیمش خیلی گسترده میشه، که این برای خودش یک مجموعه مواردی است. مثلا اگر بفهمن مثلا ان الله، مثلا فرض کنین مثلا علی کل مسلمین فی کل زمانه و فی کل مکان ان یفعل کذا، میگیم این علال القاده علای چی هست؟ قانونیه. حالا اگر خواستم بگن از جهت خارجی هم چیزی لازم است، بر هر کسی هر جایی مثلا اینجوری نمیشد.
این تأکید مشترک بینمون استاد معجد هم هستش مثل نافله ها بینم
بقیه الان اولش هر نبودم اینا هستوشون اختصاصی هستن، هیچ کنون خیلیشون اختصاصی نیستن، قرینه. قرینه یعنی چی؟ یعنی آدم رو به طرف خول میده، بعد مثلا دو تا سه تاش کنار هم دیگه در میاد، آدم میگه خب از مجموع اینا چی میشه استظهار میکنم که مقام مولویته.
یعنی
حتی به تنهایی حدیش بدونش بعد مثلا وعده به عذاب به تنهایی هم کافیه، ولی خیلی دیشون نه به تنهایی کافی نیست. قرین سوم مناسبت حکم موضوعه. اگه حکم موضوع با هم دیگه تناسب اقلایی داشته باشن احتمال مولویت کم میشه، ولی جایی که حکم موضوع با هم دیگه احتمال ارتباط اقلایی ندارن ظهور در مولویت افزایش پیدا میکنه. مثلا میگن فرض کنید نماز صبح دو رکعته، ما حس اونم اولی که احتمالا مسئله قراردادیه، چون ما هیچ رابطه منطقی بین صبح و دو رکعت احساس نمیگم، یه قانون یه تعبده. درسته نماز عصر رو مثلا بعد اینجوری بخونی میگم تعبده. روایت ارشادی معمولا چون خبر از یک واقعیاتی میده ذهن آدم به این طرف میبره که خب یه تناسبی بین موضوع محمول باید باشه و یه حکمتی یه علت مقبول. و به همین جهت بسیاری از ادله عبادیات رو ما همون اول چی بفهمیم؟ مولوی میفهمیم، چون احساس میکنیم که این غیر از جنبه واسه تعبد چیز دیگه درش خیلی قابل تصور نیست. ولی مثلا در معاملات یه مقداری کار سخت‌تره. تو معاملات نه که ما روابط رو اجمالا احساس میکنیم، احتمالی که قضیه ارشادی باشه بیشتر مطرح میشه. یک تعابیر هم مرحوم میرزای نائینی اینا دارن که مثلا در معاملات همه چی مثلا فرق این چیز هست کلا امضایی هست و مثلا فرق حالا با اختلاف تعابیر همه چی مثلا تأکیدی هست و هیچیش تأسیسی نیست. و سرش هم که تو معاملات مناسبت حکم موضوع مشخصه، آدم میفهمه. گفتن مثلا اینو فرق نیست باید منجز بگی، اینو مثلا فرق نیست باید متوالی بگی، خب مثلا حکمتش چی بوده مثلا؟ درسته. ولی توی عبادیات نه. مثلا لذا ظهور در مولویت در عبادیات روشن‌تر بوده نسبت به
در این حد. شما توی عبادیات هم خواهد که در این حد از
انبالی
بودن مثلا
نه. هم بهش بگوید ببینید اینا چی هست؟ اینا امارن. درسته آدم رو حل میدن، من خواهی قطعیت داره که درسته
مثلا امضایی نسبتش به مولوی
حسابه بیده؟ نه امضایی ها بیشتر بوی ارشادی میدن، مثل احکام اقلاییه که شان آن تأسیسی و مولوی برای دیگه تصاویر دیگه.
مثلا اصل در معاملات بر امضایی بودن اما میزا اینو فهمیدن
بله. حتی حالا ببینید یه مقدار قابل تفسیر کردن به شکل دیگه هم هست که آدم بگه مثلا جعلی هستن و تعبدی، ولی تعبدیاتی که به قول شما مثلا قالبش ناشی از امضا
قبلا بوده تعبدی
هم بوده الان امضا شما برعکس جعل کرده، ولی جعل مطابق با اونها. ولی اون وقت اگه کسی اینطوری بگه جعل کرد تعبدن کار ما آسون میشه، اما اگه کسی بگه نه جعل کردش مثلا بر وفق اون واقعیت و چون تابع واقعیت واقعیت رو هر جا عقل میگه توسعه و تصدیق پیدا کنه اینا باید توسعه و تصدیق پیدا کنه، بعد وقت دیگه اون تعبدی بودن دامنه جر از بین میره دیگه. چرا دیگه؟ این الان مثلا فرض کنید یک قانونگذار میاد توی مملکتی وارد میشه، اینجا یک سری قوانینی هست، این آقا من قوانین شما رو قبول دارم. درسته این یه جهل خودش که میپذیره قوانین ما رو و میگه حدود و قوانین ما چقدر بود از خودتون دیگه، خودتون کم و زیاد ما هم تایید میکنم. درسته من رو میده چی توی این مایا میخوام بگن، نمیخوام بگن اصلا جهلی در کار نیست، من میخوام بگن یه جهلیه که انگار تابع بنات و اقلایی است، با توسعه و تحقیق بنات و اقلایی اینا توسعه و تحقیق پیدا میکنه. اگه اقلا بعدا گفتن با ما که اونجوری گفتیم برای اون شرایط بود، توی شرایط دیگه مسئله عوض میشه، خب باشه ما هم توی شرایط دیگه کار دیگه میکنم.
یعنی مثلا برزخ بین مولوی
ها ارشادی، نه مولوی ها محفظه نه ارشادی ها. آره یعنی مولویتیست در اصل یک کبرای کلی که همراهی با اقلا مثلا. درسته سقراش چی از سقراش مولویتش اعمال نشد دیگه، سقراش سپردیم مثل که شما به یه نفر میگن پدرت اطاعت کن، میگن مولویه، اما سقراش که تعیین میکنه پدر تعیین میکنه دیگه، هرچی دستور داد ما رو انجام بده.
یعنی که میگه مولوی بخاطر هم جعلیه که میگه وجود داره.
آه بله
اینجا ثمره هم داره، مگه جعل نمیکردن بازم هم اتفاق میفته.
خب نه دیگه من قانونگذار میخوام چیز کنم، میخوام بر طبق این عقاب بکنم، میخوام پاداش بدم، مدیریت اجتماعی به عهده بگیرم. چیز آثاری داره داره عبارت برام میرزا خیلی یک دست و چیز نیست که بخوام همه رو با هم دیگه این شکلی. یکی از احتمالات کلامشون اینه. قرینه چهارم تنوع عدم تنوع در مطلب. مثلا قانونی خب یک روند ثابتی داره، حدود و سقور مشخص، مسائل ارشادی چون مسائل واقعی هست به حساب زمان و مکان تبدل پیدا میکنه دیگه. لذا وقتی یک روایتی میرسیم که مرز مشخص نداره، ما ازش چی میفهمیم؟ ارشادیت میفهمیم، میگیم که قانون نیست. مثلا یکی میاد خدمت حضرت میگن آقا مثلا به پدر مادر هفته یه بار سر بزن، یکی دیگه میاد میگن هفته دو بار سر بزن، یکی دیگه میاد هفته سه بار سر بزن. ما میگیم پس قانونی نداره، مهم اینه که آدم کلا پیامش رسیدگی کنه دیگه. مثلا موارد اینجوری فهمیدن، مسئله نعتبر از این باب بود که ممکن حالا باید از دلیل دیگه است، ولی میفهمیم این عدد و ارقام ها خصوصیت قانونی نداره، چون قانون تبدل پذیر نیست واسه افراد انقدر گسترده که مثلا راحت تغییر کنه. تو نعتبر همین رو میگفتیم، میگفتیم مثلا به رفع فرمودن 40 تا در آب بکش، میگفتن 50 تا، اون احتمالا اون مثلا چاش بزرگ بود چاش کوچیک بود دیگه. والا قانون که اینجوری نیست که واسه هر کس یک عدد جدیدی مثلا مشخص بکنن. این هم یکی از قرائن و امارات، بازم این هم مثل اونای دیگه علت تامه نیست. یکی دیگه از قرائن، قرینه پنجم، تلقی اصحاب بود. میگفتیم که اصحاب بعضی چیزا رو اعتبار و جهل میفهمیدن، بعضی رو خبر از واقع. اونایی که اعتبار و جهل میفهمیدن اینا رو جزء دین و فقه میدونستن، بقیه رو ارشاد میدونستن و اهتمامشون بیشتر به دین بود، به همون اعتباریات بود. فهم اینا هم قرینیت داره، علت تامه نداره. اگر اصحاب یه مطلب رو تو مثلا مجامع فقهیشون تدوین نکردن، نیاوردن به روایتش تو کتابای روایی اصلی اشاره نکردن، ما اینا رو حمله بر مسئله ارشادی میکنیم، میگیم تلقیشون این بوده. اگر آوردن تو کتابای فقهشون، میگیم مسئله چی هست، مسئله حالا که ممکن برعکس باشه، مثلا اصحاب فرض کنید فقه آوردن بین بئر و بالوعه مثلا مالو یادم نیست مثلا 9 تا ذره نمیدونم کمتر بیشتر مثلا فاصله باشه، ما امروز میگیم نگاه میکنیم میگیم بابا این روایت ارشادی بوده، این مثلا چیز نبوده، قانون نبوده، به قرینه که مثلا یه جا دیگه گفتن 12 تا، بعد بعدن اومدن گفتن که زمین صلب بود مثلا 9 ذره، اگه زمین رخ بود مثلا 12 تا. این پس این مسئله مهندسی خلاصه، پس دیگه جنس زمین داره، ارتفاع بئر و بالو و کذا کذا. ولی اصحاب ممکن اول تعبد فهمیده باشن، که اون که اول نذبه رو تعبد فهمیده بودن، حالا قرن 8 ما فهمیدیم نه تعبد نیست، ارشاد. ولی تلقی اعصاب بالاخره کمک میکنه، واقعا اونا تو عرف خودشون اینو مسئله قانونی جزء دین اسلام فهمیدن یا این مسئله بهداشتی ارشادی فهمیدن. یکی از اماراتی که به ما تو این مسئله کمک میکنه تلقی اونهاست، به خاطرش به خاطر تو اون فضا تنفس میکردن و اون دریافت عمومی در اون فضا بالاخره عوامل مناشعی داشته دیگه و راهنما میشه برای ما.
این فضایی که تنوع داره، آقایون که فهم تعبدی داشتن بعد مثلا حد اقلش رو واجب میدونستن، بقیهش رو همچیزی کردن.
مثلا یا گاهی آقا اصلا واجب آقا میدونستن، ولی یکی از مستحبات شریعت اسلامی اینه مثلا.
خب بعد عددش رو چی میگفتن؟
عددش یک تعبد استحبابی میدونستن دیگه،
هر کدومش رو خواستی افتاده.
نه خب معمولا دیگه اونا به تعارض کشیدن که یک میخوای همه روایت رو دست همه نمیرسید. اینا
هر کس واسه وقتی واسه
خودش مثلا دیگه بعد تو دوره اگه جمع میشد که میگفت این مال زمین سفت، اون مال زمین نرمه، درسته؟ یه بعدا تعارض ها شکل میگیره، ولی در برخورد اول که تعارض دیگه راوی است، مال تو شهر ما یه عدد هم آورده
همه به هم
عمل میکنن دیگه. بعد که روایت تجربه شد اه روایت نظبر تعارض داره، بعد یه دستنگن ترجیح بدن زمین رفتیم جلو تر میدیم نه روایت هم مثلا یکی دوتا پنجتا نیست، میخواست این ترجیح نمیخواد که این اختلاف چی هست، مثلا قاده اختلاف چاها هست و اختلاف زمین هست و شرایط و امکانات و درسته. اینا نشون میده که خب مثلا شأن امام علیه السلام صرفا شأن بیان قوانین نیستش. امام علیه السلام وقتی دارن احکام نعتبر رو بیان میکنن به عنوان یک مربی بهداشت دارن عمل میکنن، چون مردم مثلا به توش مراد نمیکردن، از همون آبی که توش میت افتاده بود استفاده میکردن، فقط اون کار نکنید. تا این کار نکنید در چه حدی؟ در این حدی که اون بکشیم بیرون، حالا 40 تا ساعت لاغم خالی کنن دیگه، درسته؟ این کم کم پایین میشه اجمالا یه حدی. دستگاه که نبود دیگه مثلا اینقدر بکشین تا دستگاه نشون بده مثلا آب بهداشتی شده، درسته؟ خیلی عرفی هم قابل تشخیص نبود دیگه، حدی میدادن که کاربردی باشه مثلا نسبت به اون فضل. چون مخاطبه خاص بودن شرایط فرق میکنه دیگه، یعنی مثلا اگه موقع از عدد متفاوت بودن مثلا در قالب گزاره کلی مثلا میگن من وقع فی بئره مثلا فعلتون فعلیه دلف، یا میگن مثلا فعلیه دلفان، آدم میگه خب چرا اینجوری، ولی اینطوری نبوده. آدم میگه وقفی برنا مثلا فرق حضرت مثلا میگن که یه دل فرق درسته، مثلا اینجوری میگم 4 تا بردم، اونجوری 12 تا بردم، اونجوری 17 تا بردم. یه بار دیگه میگن مدینه می سوال میپرسن، مدینه چیز دیگه میگن، مثل حکایت همون آب کر که مرحوم سردار کابلی میگن مثلا توی روایات مثلا کوفه جور اومده، روایات مدینه جور اومده، بعد چون مفصل کردن جرم حجمش حساب کردن، میگن جرم حجم آب کوفه مثلا مدینه متفاوته، بعد دقیقا اندازه که تو مدینه میگن مدینه کوفه یکیه به خلاف جرم حجم چی؟
ظرفش آبش
نه جرم حجم آبشون متفاوته، بعد حجمی که تو مدینه بودن چون اصحاب میگفتن روایت تورات روایت کر و با هم دیگه سازگار نیستش، ایشون جرم حجمی رو که حساب کرده
دو فاصله نیستن نسبت به زمان خودشون بزن به زمان عینی.
خب معمولا آبای زمان خودشون حساب کردن، آبای زمان خودشون منابعشون نمیدونم میزان چیزشون اونجا تقریبا یکسان هست، اونجا آب آب مثلا چاه، اینجا آب آب مثلا رودخونه است، آب رودخونه خب مثلا علال قادر فرات و دشت و اینا در طول زمان جرم حبیش تفاوت معناداری پیدا نکرده، مثلا فرق آب چاه املاح خیلی داشته، کشیدن دیدن دقیقا آبای مدینه با روایتی که راویش مدنیان سازگاره، آبای کوفه با روایتی که راویش کوفیان سازگاره، یا پس معلومه که تعارض نداره دیگه. دوست یک رساله مفصل خیلی خوندنی هم توی زمینه دارن، کلا دوست رساله شون دارن در مورد اوزان و مقادیر خیلی خوندنی، اگه حوصله دارین تو پر ریاضیه، ولی ریاضیش سخت نیست، بیشتر هم ضرب و تقسیمه، یعنی چیز نیستش انتگرال منتگرال مثلا، ولی خیلی خوندنی، یعنی این فتانتشون تو اندازه درهم و دینار و بعد میل و اندازه کر رو اینا یک بررسی خیلی شیرین تاریخی کردن که اونم خونده در بنگیش توسل کردن رساله رو نوشته دیگه، چون صاحب جواهر رسیدن اینجا به گفتن که روایت کر تعارض داره، دیدین دیگه بعد فرمودن که خب حالا روایت کر تعارض داره که حتما دلیل نیست که روایتش غلط باشه، شاید حضرت اشتباه فرمودن، چون چه واسه که حضرت اندازه آب کر رو دقیق جرم و حجمش بلد نبودن، فهمه باید احکام بلد باشن، مقادیر رو بلد نباشن اشکال نداره. صاحب جواهر بعد من سوال کردم که میخونن خیلی غیرتشون برمیخوره، خیلی آزرده میشن و بعد یک توسل مفصل میکنن و بعد مناسبت اون توسله شروع کردن این موضوع تحقیق کردن، بعد این چون اندازه آب کل به درهم بیان شده، درهم واحد وزن هم بوده دیگه، بحث میشه درهم و دینار رو شروع کردن اندازه درهم و دینار، بعد من درهم و دینار قدیمی رو پیدا میکنن، بعد معلوم میشه که کلا مرحوم مجلسی یه دیناری چون اندازه گرفته بودن، هنوز که هنوز فقها با همون دارن اندازه مثقال شرعی و اندازه نمیدونم کفاره و فطریه و همه رو با همون حساب میکنن، معلومه که کلا اون دینار معلومه مجلسی اول که شما اندازه گرفتن دینارش سایده شده بوده، خلاصه یک مثلا نیم گرمی کم داره، خلاصه ایشون دینارهای دیگر دونه به دونه پیدا میکنه اندازه میگیره، بعد درهم‌ها رو اندازه میگیره، نسبتاشو میسنجه، بعد حجمشو میسنجه، بعد آبای مختلف آزمایش کنه، جرم حجمی گندمای مختلف، جرم حجمی آبای مختلف، گندم هم جرم حجمش میشون حساب کرد، خیلی
به جاهای دیگه هم میذارن، یعنی کاوشی رو آمد
ولی خیلی خوندنی. بعد این بحثی که می نویسه، بعد این حالا راجع متراژا و اندازه گیری هم یه مقدار چیز کردن، مساحت ها خیلی خوندن ها بگن.
آره چاپ شده نور هستش
نه نه من یه موقع فکر کنم من شدم چاپ شده، من ارون چاپ چیزش خوندم، یه چاپ دستخطی قدیمی داشت، از اون دستخطی هاشون یعنی قبلا نسخه دستخطیشو چیز کرده بودن، همون تکثیر کرده بودن چاپ کرده بودن،
یه
الاوزان و المقادیر هست، یه الاوزان و المقادیر هست، این ماره درهم و دینار رو همین اندازه چیز ده. یکی فی مسئلت الکره، یکی هم چیز دوارم سردار کابلی
اینجا
یه اسم دینه میشه اون نیستش، اون موقعی من خوندم که چیز نداشت، حروف نشانی نداشت، یعنی نسخه‌هاش همه فتوکپی دستخطی، انقدر ریاضیش زیاده که کسی قادر به چیز کنه، بعد یه الان زحمت بکشه این عدد هر قوم درست حساب کنه، ولی هم آستان قدس اینا دارن اون نسخه دستخطی هر که دارن، احتمالا مثلا مخاطبش رو نگاه کنیم اینا خیلی خوب بر روی راوی میشه فهمید دیگه، مرویان ان مثلا امیرالمومنین ان مثلا فرض کنیم کوفه بودن، مثلا امام صادق علیه السلام ان مدینه بودن، مثلا یا راوی سوال کنیم مثلا دو نفر امام صادق نه کردن، یکیش مثلا زراره است مال کوفه است، اون یکی مثلا از اصحاب مثلا مکه است مدینه است طائف نمیدونم،
اما یعنی یه ملاک ثابتی بوده، بعد به توجه شرایط اون ملاک چون
نه ملاک ثابت در نفس الامر بالاخره یه ملاک بهداشتی داشته، هدف به تناسب اون یک اعداد و ارقام چیز کردن توصیه کردن بهش دیگه، بعد از اون توصیه مثلا من نرفتم باید نظر کار کنم اما علال قاعده با این قرائن میشه کشفش کرد.
حالا اگه یه جایی ما رفتیم که روایت ها دیدیم که مثلا مثلا راضی باشم یکیه یا مثلا صورت کلیه یا مثلا
باید تعارض درست میشه دیگه. اگه هیچ قرینه بر تفکیکش نبود یک نوع تعارض پیدا میشه.
یعنی میتونیم حل و علاسه حال
از اون تونستن که خب میتونیم، ولی باید در حمله در استثام یک توجیهاتی بیاریم که مطلب چیز بشه دیگه، مقداری منقح بشه و عرفی بشه و این حرفا. الان قاعده مثلا با تلقی عرفی نمیساده که بدون هیچ مبرر و موجهی در یک مصطلح جواب گوناگون داده شده باشه.
به صرف اینکه یه جایی ما تعارض پیدا کردیم فعلا نیتون بگیم خب تعارض مثلا در مصطلح
نه، به صرف این نشه الان قاعده توجیه برای این بچه تعارض به دست بیاریم کشف بکنه. مثلا تو عبادیات میگن مثلا راوی کشش نداشتی، گفتن سه بار، یکی دیگه کشش داشتی من هفت بار. خب اینا ممکنه مثلا حال افراد، ولی دیگه مثلا مسئله بهداشتی خیلی مثلا به کشش راوی بر نمیگرده که میگن مثلا 5 تا در بکشه 4 تا در. قرینه ششم میگفتیم بیان علت، اگر یک امر و نهی تعلیل داشت معلوم ارشادیه، چون در مواردی که تعلیل داریم در حقیقت حکم مولوی اون تعلیل است، حکم مولوی خود اون امر و نهیه نیست. مثلا میگن به دیدار عمت برو، درسته، چرا که صله رحم واجب است. ولی خب پس در واقع حکم مولوی چی است؟ وجوب صله رحمه. رفتن به دیدن عمه چیه؟ ارشاد برای نحوه تحقق موضوعشه. مثل لا تاکل الرمان فانه حامض، میگفتیم در واقع حکم چی است؟ لا تاکل الحامضه. این رمان یک ارشاد میکرد مصادیق حامض. اگه واقعا جای تعلیل میداشتش اون حکم حقیقی اون تعلیله بودش، اون معلل نمیشد ارشاد، معلل دیگه موضوعیت نداشت.
از ابتدا خود امام حکم معلل کنن بعد که اگر راد بپرسه مثلا چرا گفتین
آقا ما پارسا خاطر میشه عرض کردم که فرق بین تعلیل در جهل و تعلیل در مجبور. گفتم تعلیل در جهل اصلا تو امام متخصص نداره، بهش میگن حکمت، درسته. اونا که راد میپرسه از علت الجهل میپرسه، اما بحث مثلا علت المجهول بود، اون جایی که بیان میکردن که این چرا واجب است، درسته، نه که چرا جعل وجوب شده، این از کجا فهمیدیم که واجبه، درسته. اونجایی که گفتن این از کجا فهمیدیم که واجب است، در واقع واجب حقیقی اون کبرایه بود، صغرایه میشد ارشاد. این اگه ابن نظر اون بحث پارسال دیگه نه، این که من میگم دو تا دسته تا کتاب دیگه است. حالا شک دارم که دو تا این مسئله کور با اون مقادیر یکیه یا دو تا است. حالا کتابشو داشتم میشه نگاه کنم اسمش دقیقش بزن. اگه اینترنت داشته باشین بزنین زود میاد. بزنین سردار کابلی تو فرست کتاباشون.
تو فرست کتاباشون نظر چاپ شده.
آه چاپ شده. من اون موقع هم چاپ شده نبود. تو نسخه حروفی ازش نبود. یه کسی خیلی خوشخط نوشته بود. همون دستخط رو روش چاپ کردن. یعنی چاپش چاپ هم نسخه دستخط. بذاریم اینم قرینه ششم بود، درسته. قرینه هفتم یعنی یکی از چیزایی که میتونه چیز بکنه روایات مولوی را ارشادی تفکیک بکنه وجود اصل و فرعه. حالا تا حالا اینا احرازش دیگه یه مقدار باید بحث داره. اگه توی یک روایتی مثلا چند توی بابی چند جور روایت داشتیم، بعد توی بعد از روایت یک رو مبنا قرار داده بودن یک رو فرع، ما کم کم میتونیم پی بریم به اینکه اون که مبنا است مولویه، اون فرعه چی از ارشادی. مثلا تو روایت صلات مسافر بعد از روایت داره معیار 8 فرسخ، بعدش داره معیار مسیرت و یامنه، درسته. بعدش داره که 8 فرسخ چون 8 فرسخ مسیر یک روز است، درسته. از این که مثلا فرض کنید شاخص و مسیرت و یامن قرار دادن 8 فرسخ رو برگردوندن به مسیرت و یامن، یه دفعه آقا استفاده کردن که پس مولویتش مسیرت و یامنه، 8 فرسخش چیه است؟ ارشاد به مقداری است که اون موقع مرکب ها را می رفتن. اون موقع اینجوری بوده که 8 فرسخ می رفتن در روز، معیار حکم فقهی سفر در یک روز نه بیشتر. که خب شنیدید که مثلا معلوم آقا مرتضی حائری و به تبعشون بحث دیگه فتوا میدادن که حالا من حجام احتیاط میکردم ولی سر دست دارن بیشتر متمایل به این بودن که معیار چی هست؟ مسیرت یامنه. به نظرم آجای هادوی و بعضی دیگه هم مثلا الان همچین فتوای مثلا دارن، میگن مثلا الان مثلا متعارف مسیرت یامن 500 کیلومتر مثلا با 48 کیلومتر نمیشه، مثلا چیز که با 45 کیلومتر نمیشه نماز شکست خوندش. چرا؟ چون اصلی دارد و فرعی دارد. و حالا یک عبارتی از امام شهید مطهری هم
متعارف
وسیله جایی حساب کردن. بله متعارف وسیله جایی، متعارف وسیله جایی دارن مثلا اتوبوس حساب میکنن، مثلا هواپیما مثلا که هواپیما حساب کنن مسیرت یامنش میشه مثلا 10000 کیلومتر مثلا. درسته؟ مثلا با اتوبوس حساب میکنن مثلا 7 8 ساعت با اتوبوس بریم. چون حالا اتوبوس هم اتوبوس 20 ساعت میشه مثلا من شهیدم 500 کیلومتر مثلا حساب میکنن. حالا بازم باید بپرسیم دیگه اگه این فتوا درست باشه، من را در مقام دفاع از فتوا هستم، نمونه کار را به هر حال. قرینه هشتم خصوصیت سوال و سواله، که مثلا کسایی که سوال میکنن اگه خودشون از فقهای اصحاب باشن معمولا قضایا عامه است، لذا قضایا جواب قانونی بهشون داده میشه، چون برای خودش که نمیخواد. مثلا زرارا معدل مسلم سوالی که پرسیدن مبتلا به خودشون نبوده، تو رجال هم میگفت اینه که از شواهد این که یکی از فقها و اصحابه اینه که تنوع سوال داره، اینه از طهارت و صلات و زکات و حج و دیات تا قصاص و مثلا اینا سوال میکنن. ولی بعد از راوی هستن فقط احکام متاجر دارن، مثلا حلبی عمدش متاجر پرسیده. خب تاجر بزرگی بوده، آدم هم مثلا فهیمی هم بوده، سوال خوب پرسیده، ولی لوای تجارت خیلی سوال پرسیده. هیچ وقت با قصاص و دیات کاری نداشت، که چون آدم معقولی که قصاص نمیکنه دیه نمیگیره، مثلا پیش نمیاد این حرفا. یه بار مثلا عموش بمیره بحث میراث بپرسه، اما دور آره معلم مسلم تنوع سوال دارن، تو همه ابواب سوال دارن. معلومه که جواب نیازهای خودشون نمیخواستن بدن، جواب نیازهای مردم میخواستن بدن. خب اینجور رواتی که از فقها هستن چون دنبال یک جوابی هستن برای عموم مردم، علل قاده جواب ارشادی نیست، جواب ارشادی اگر متفاوته نسبت به حسب افراد، خیلی نرخ ثابتی درش نیست. پس یه قرینه چیه؟ چه قرینه؟ خود خصوصیت سائله، که سائل اگه یک شخص خاصی باشه ما خیلی به راحتی نمیتونیم ازش احکام قانونی بیرون بکشیم جواب عام بدیم. مثلا سلاح فروش میپرسه آقا من به دشمنان سلاح بفروشم، حضرت فرمودن مثلا اشکال نداره بفروش. خب ما نمیتونیم یه مثلا حکم قانونی بدیم که مثلا بیع سلاح من اعدادین جایز است. میگیم نه، مثلا اون موقع حدنه بوده، اوضاع احوال مثلا خوب بوده، بعد مثلا
سلاحش بوجود
بوده، مثلا یه آدم سلاح خاصی میساخته، مثلا یه نمیساخته اونو خوشنم میساخته، مثلا بفروش. اما مثلا یه موقع مثلا ممکن شرایط عوض بشن، از این تعمیم متوجه قانون در نمیاد، یک ممکنه ارشادی بدونیم به یک موضوع حکم قانونی دیگه که مثلا حرمت تقویت اعضاء دین است مثلا، و جواز معامله مثلا با کفار میان صغرا اونو داشتن بیان میکردن. یکی دیگه هم مسئله خصوصیات خود سوال دیگه، که این سوالی که میپرسه بگی مثلا سألتو عن رجل فعل کذا، یا بگه من یه همچین کاری کردم. سألتو عن رجل نه که عنوان عام، بیشتر بوی یک امر قانونی فرا خلاص زمان و مثلا شامش داره شمول میده. اما یه بگه آقا من رفتم بازار اینجوری شد اونجوری شد، ما خیلی موقع احتمال دیگه حضرت دارن چیکار میکنن، جواب مسئله خاصه این بنده خدا رو میدن. حالا این هم جزء قرائن، این قرائن هم قرائن استقرائیه، ممکنه شما تأمل رو فرمایید با توی تقسیم بندی این 8 تا رو بکنید 10 تا، ممکنه بشه چند تا اضافه بفرمایید، حالا مفصل‌ترش تو کتاب انشاءالله نگاه کنید. ما با این قرائن طبعاً میتونیم بفهمیم که یک روایت تو دسته ارشادیات قرار میگیره، این دسته دوم، یا تو دسته اول، یعنی امور مولوی و قانونی. اگه رفت تو دسته ارشادیات دیگه چیز نمی‌کنیم، دیگه ازش استفاده وجوب نمیکن، این که دیگه مسلم، یعنی میگیم صیغه افعل در ارشادیات دال بر وجوب نیست، چون مولا به ما و مولا اونجا صحبت نفرموده. مولا به ما و مربن، به ما و نمیدونم ناصحون، یک خیرخواهی است، داره نصیحت میکنه. خیلی از روایات اخلاقی ما توی حوزه چی هست؟ توی حوزه دوم قرار میگیره، یعنی یک نوع خیرخواهی های عمومی است که ارشاد به مساله عامه است. مولا خیلی دین اسلام رو نمیخواد مثلا بیان بکنه، اعتبارات و قانون رو نمیخواد بیان بکنه. حالا برگردیم به دسته اول. اما اونایی که تو حوزه مسائل دسته اول قرار میگیره، یعنی امور قانونی. تو امور قانونی ما چه تلقی داشته باشیم؟ آیا بگیم باید حتما در هر موردی به قرائن مراجعه کنیم، درسته؟ یا اینکه یک تأسیس اصلی بکنیم، بگیم مثلا اگه شک کردی مثلا بنا رو بر این بگذار مثلا، و موارد شک رو به طرف ملحق کن. خب این قرائنی که گفتیم شبیهش رو شما میتونید در همون مباحث قانونی هم تطبیق بکنید دیگه، یه شبیهش، نه به این کلیت. مثلا ببینید، ما گفتیم تلقی اصحاب، ما میتونیم بگیم تلقی اصحاب از قرائن الاستحبابه. اگه یه جای تلقی اصحاب تلقی استحبابی بود، ما خیلی خودمون به مشقت نمیدادیم فتوا به وجود بده. بذار چیزایی که اصحاب حمله بر استحباب کردن، ولی اگه حالا مثلا ترخیص هم نداشته باشه، ما حالا استحباب میکنیم، میگیم اینجا حتما در دست اینا یک شواهدی بوده، یک خلاصه قرائنی بوده که ازش وجود متوجه نشدن، به خصوص تو مسائل کثیر الابتلا. مسائل کثیر الابتلا یکی از نکته های مهمش اینه که لوکانه لبانه، اگه واقعا میخواست واجب باشه حتما روشن میشد، مثلا میرسید دست ما. حالا چه در صیغه افعال یا جای دیگه، حالا ما داریم صیغه افعالش میگیم، حالا اینا فقط با صیغه افعال نیست، فقط مثلا تو روایت داره بعدا میرسیم مثلا
به حرمت هم باشه دیگه.
چی؟
یعنی حرمت هم میتونه باشه، چون شما این موقع مثلا برای حلقه لحیه همین رو میخواهم، مثلا این که جا افتاده بودی که مثلا حرامه، اگر روایت هم رسته باشیم خود هم داره تو به حرمت هم.
اب نداره کلا که سیره اصحاب و اجماع عملی اصحاب قرینیت داره کلا. این
مخصوصا
توی مسئله کسی رو بکنه، این زمش این کسی رو بکنه، این کلا قرینیت داره. فقط من نکردیم از این بر حرکت کنیم، یعنی میخوایم با خلاصه مماشات و مشهور بگیم این موارد و قرینیت که استحباب مابقی را که شک کردیم منابرا بر وجوب میذاره، یعنی برای اون ورش خیلی دنبال قرینیت نمیگردیم، مگه جای خاصی که واقعا مثلا چیز باشه شبهه داشته باشه وجوب باشه. والا اگه بگیم اصل اولی دیگه بنا رو بر وجوب مگر اینکه خلافش احراز بشه، طبعا بعد قرائن چه قرائن اون ورشو بگیم. حالا تو شما میفهمید تو مسائل مبتلا به مثلا مسئله موسیقی همه عرضه داشتم دیگه، مثلا یعنی واقعا یه شبهه عویسه است، خیلی قابل چیز کردن نیست، قابل فرار نیست. مثلا 270 سال مثلا از زمان بعثت تا عصر غیبت فاصله باشه، بعد مثلا هیچ مثلا کسی احتمال حلیت موسیقی هم نده مثلا، با اینکه این همه دعوایی بر استفادهش مثلا فراوان و این همه اسباب و آلاتش وجود داشت، این همه آدم اهل موسیقی وجود داشتن و این حرفا، آدم میگه خب اگه واقعا مثلا این حلال بود ولو مکروه به کراهت شدیده، بالاخره رد پای یه جایی میموندش دیگه مثلا فرض کنید، ولی انقدر مثلا همه روایاتش در مذمتش هست، آدم نمیتونه این همه روایت رو با این عقبه 270 سال تاریخ همه رو حمله برچید کنه، بگه مثلا نه مثلا چون موسیقی ها لهوی بوده حروم بوده، بالاخره یکیش لهوی بود، دو تاش، سه تاش، پنج تاش، ده تاش، این همه انواع موسیقی وجود داشته دیگه، درسته؟ هیچ کسی مثلا یه جای یک رد پای یا مثلا مثل بعد از مباحث دیگه مثلا که یه سیره خیلی محکمی تو متشرع وجود داره برخلاف دوایی عمومی، چون دوایی عمومی که از موسیقی استفاده کنه، موسیقی رو تپ آدم میپسنده که واقعاً موسیقی های مثلا نرمه، مثلا لطیفه، نمیدونم چی، خب هر جمع رو بعدیم همش گفتم بزن بشکن داغون کن خلاصه معامله نکن، خرید و فروش نکن، مثلا آدم میگه بالاخره مثلا یه بار یه گوشه رو بعدیم گفتم البته حالا این نگهش تو خونتون لطیف زدی اشکال نداره، خب این اشارت و مای یک چیزی این 70 خورده رو بعد داره همش لسانش لسان خلاصه تر
مثلا چیز بود
مدینه اونا بودن، اینجا
تو فرانسه میدن شد نه
تو بعد راحت اشاره شده، ولی حالا از بحث بریم بریم اونجا در بحث هم دیگه خب لحوی یعنی چی آخه تو عرف اونا بودیم زن توی مکاسه بیاتون نمیگفت بعد از گفت ما وقتی وارد خونه میشیم بعد وارد خونه میشیم میگن جهناکم جهناکم حیونا حیونا نهیکم با آواز، بس حضرت داره که قذب کردن حضرت، بس فهمدن این آیه رو خوندن لا ورد نا انت تقضی لحمن لد تقضی نام لدان نا انکن نا فعالین، بعد نظر بر حق علال بادر فیاد مقوف الله و از بادر، بس گفتن دروغ گفتن که رسول خدا اجازه دادن یه همچین حرف به آدم بزنه، مثلا کجا رسول خدا لحو اجازه دادن، در حتی که مثلا این دوتا جمعه مثلا میخواستن فوق ورود به خونه آواز بخونن، مثلا این برخورد انتوندی فوقهای ما تو قرن همین پنجم هفتم اینا نگاه این عباراتشون رو لحوه چیز خیلی چیزی میدونن، خیلی دنبالش وسیع میدونن، یعنی آدم احساس کنه مثلا کلا شوخی نباید بکنه با کسی، نمیدونم دیگه، نه که مثلا مثل فرمی خندوانو دور همه مثلا اینا دو سالشی بخندی، نه یه دو تا جمله میخوای بگی مثلا حدا اینجوری قذب میکنن، اینا مصادیقش بودن محل بحثه که این لب حد حدودش خلاص کجاست چیه، نمیدونم حالا
ما قبلا تو جلسات قبل بررسی نکردیم که اگه مولویت احراز شد اینجا اصل نیت الزامیه مگه که ترخیص پیدا بکنه، ما تو ترخیص نیومده.
خب حالا دارم یه قرائن هست که این قرائن کار ترخیص رو میکنن، یعنی حتما هم لازم که ترخیص صریح بیاد، چه قرائن هست که با این قرائن انسان اصلا حمله بر مولویت الزامی نمیکنه.
خب پس اون هشتایی که الان فرمودین قریما در اصل مولویته،
بله اینا میگم امر دینی است درست، این مال هویت دین و قانونه. حالا تو محدود همین امور دینی و قانونی بعض موقع اولیش چی بود؟ اولیش گفتم درسته؟
تلقی
اعصاب، اولیش تلقی اعصاب گفتم میشه استفهام
ترخیص
دیگه، یعنی کاشف بعد یک نوع ترخیص است که تو اون فضا بوده به دست ما نرسیده، یعنی ما خیلی نمیتونیم ببین مثلا توی روایت داره که اندل غروب مثلا این از کار شریفه تحلیل و حمد و تسبیح اینا مثلا 10 بار واجب از هر مسلمانی بگه، بعد هم احتیاط کردن گفتن مثلا این شاید واجب باشه، مقید بودن هر روز اصلا مثلا در غروب این 10 بار بگن، حتی مثلا بعد از بزرگان داشتن مثلا منبر هم اگه بودن مثلا منبر قطع کردن گفتن این 10 بار بگیم مثلا ادامه‌شو مثلا، ولی خب مثلا این قابل فرضه که مثلا واقعا یک ذکر خاصی مثل صلوات یومیه مثلا خمسه واجب باشه بر هر مسلمانی درست جزء دینشون باشه بعد کلا به فراموشی سپرده بشه، خیلی قابل فرض نیستش، چون اگه یک عبادت و یک نسک خاصی بود برای مثلا مسلمانان یا مکتب تشیع القاده، خب مثلا لو کان لبان دیگه لا شاء الاضاء، ولی مثلا هیچ رد پایی داشت که دعای فقهی ما کلا نیست، مثلا ما نشنیدیم مثلا فرض کنید اینا که کسی مثلا بخواد تلفظ کنه، خب این معلومه که پس اون روایت بعد نقل شده یا بالاخره قرینه داشته، مثلا فرض کنید این صیغه افعال هم اینجوری بعد چی داشت که خیلی تلقی رایجی بر استحباب داره آدم میتونه چیز بکنه، ولی با این قیدش ها چون توی مباحث اجماع حالا حتما خوندیم میخونیم بعد از اجماعات محصول زحمات مرحوم شیخ طوسی و اینا هست، تو بغداد چیزی گفتن دیگه رسم شده دیگه، رفتی به روایات نداره، به قول بعد از بزرگان نه اجماعات بغداد نه اجماعات شیعه، ولی بعضی هست که نه واقعا چیزی هست که اگه باشه تو تشیع خلاصه دوام پیدا میکنه ثبات پیدا میکنه، اینا مثلا خود تلقی اعصاب مثلا یه قرینه است مثلا فرض کنید که ما حمله بر مثلا استحباب بکنیم و ترخیص حمله بر وجوب نکنیم مثلا فرض کنید، بعضی موقع از اون طرف مثلا بعضی از روایات قرینه داخلی داره، مثل همون وحدت سیاقی که یه بار مناسبت بحث کردیم که کنار همدیگه که میدارین محتوای روایت رو شاد و دلش نشون میده که هرچی مسئله دینی است اما مسئله دینی استحبابی است، درسته؟ نه یه مثال وحدت سیاق قرآن درن لقات زیادن، من دیگه استقرار نکردم بعد بگن دیگه، مثلا اقتصال الجمعت و الجنابت و الیدن بعضیشون هستن که مثلا قرائن در سوال راوی داره نه در درون کلام امام، مثلا حالا خدمت حضرت میگم که اذنی مثلا فرض کنید منو موعظه کنید، درسته؟ ما علل قاعده از اذنی از همون اولش احساس میکنیم که فضا فضای الزامی چیه نیستش، فضا فضای استحبابیه، لذا اون دقیقا هر کنم کلا روایت ابوان مواعظ رو هم در وجوب نمی کنیم، حتی اگر مواعظ مواعظ متعلقه باشه متعلقه به امور دینی باشه، مثلا میگه موعظه کن حضرت میگن که مثلا فرض کنید خواستید نماز بخونید حتما مثلا فرض کنید با طمأنینه نماز بخون، مثلا در یک فضای نماز بخون که مثلا سر و صدا نباشه، مثلا فرض کنید ما هم اول اگه سیاق مرا موعظه کنید باشه کلا حملش می‌کنیم بر امر قانونی استحبابی،
چرا؟
چون موعظه مال چی است؟ موعظه مال فضا مسائلی است که میخواد انسان رو تذکر بده مثلا این مقدار حضور
مثلا این موعظه امروز که مثلا خیلی سیزن که بگم موعظه مثلا اگر مثلا توی هستش که احکام شما بلد نیستن واجب و حرام شما بلد نیستن تو مقام وضع هم براش اینا رو بگید، خب اگر مثلا حضر میخوان طرف رو وضع بکنن مثلا یه تعبیر توی که وجود بیار بعد خب اول اگر مثلا طرف تو چهار حرامه اول حرامه بگم
خب نه این منو خواهم که این دلیل بر عدم حرمت است مطلقا، میخوایم بگیم دلیل بر وجوب نیست، دلیل بر حرمت نیست، الان تو اقتصال الجمعه و جنابت و ایدن نمیخوام بگیم پس معلومه که جنابت هم غسلش مستحبه.
کجاش میگیم؟
دیگه فضای موعظه، فضای بیان قانون، اینجا میگن ما که علمنی شرائع دینی. اینجا میگن دارن که قوانین آموزش میدن. یه موقع است خیلی فضا آموزش قوانین نیست، میخواد کار راهکاری یاد بگیره که بهتر بشه. یعنی فضای موعظه فضا خلاصه ارتقای کیفیت خلاصه، نه برای اصل مثلا دینداری و اصل مثلا چیز. دادن نوع مطالبش هم از سطح مثلا متوسط یه پله بالاتره. اون فضا انسان نخواهم بازم باز تاکیدم نخواهم شاید چی معلوم مدرسه اولا تو اول مواعظ ما هم اولش چون تیترش معلوم مدرسه هم اول مواعظ بگیم دیگه وجوبی نیست، ولی نوعا اینجایی وقتی مواعظ رو میخونیم سیاق مواعظ سیاق
این که مولویت خوش هاش تربیتی بیشتر
چی؟
اول مواعظ شما بگیم که فرض اینه که مولوی هست حالا الزام نیست.
نه نه فرض نیست. حتی من اجازه حتی اگه در مورد مسئله مثل نماز بود که نماز مثلا امر چی هست؟ مولویه، مال قانون اسلامه. درسته؟ یه واسه اول مواعظ میگن کلا با خلق خدا مهربان باش، درسته؟ مدارا بکن، رفق داشته باشی که میگن خب مثلا ارشادی هیچی. ولی هموناش هم که ناظر به شرایع دینی نیست، همون رو هم حمل ورزی می‌کنیم. حمل ور فضا استحباب می‌کنیم. ازش تلقی وجوب نمیشه. درسته؟ اینا مثلا از این دست. یا مثلا بعضی موقع تعلیلاتی داره که خودمون تعلیلات داله بر استحبابی بودنشه. مثلا یه چیزی میگن مثلا فعین ذالک مثلا اقرب مثلا الله، این به خدا نزدیکتره. چطور ما میگفتیم مثلا اگه تعلیل به عذاب داشتیم داله بر وجوب، تعلیل به مثلا به اینکه این احسن است و اقرب است و امثال اینا، اونم خود ظهور در چی میگن؟ ظهور در استحباب پیدا میکنه، از اون طرف آدم رو خلاصه متمایل میکنه. اینا خلاصه قرائنی نیست که نظیر اینا رو بالاخره خودتون میتونید چیز کنید دیگه، جمع آوری کنید دیگه. اگه این قرائن حالا بود که بود، اگه این قرائن نبود چیکار بکنیم؟ تأسیس اصل بکنیم یا نکنیم؟ من دیگه در حد توانم هرچی فکرم میرسید فکرم میکنم رو هم دیگه.
نه این مولویت ارشاد شده؟
بله بله، این در مولویت ارشادی پارسان هم عرض کردیم که ما هیچ اصلی برای احراز مولویت نداریم. این اگه چیزی واقعا شک کردیم که مولا به ما و مولا صحبت میفهمد یا مولا به ما و مرشدان و هادن، دلیل برای اینکه مولا ما و مولا صحبت میکنه نداریم. درسته؟ مگه این قرآن هشگانه باشه؟ نه اصل. درسته؟ چون در شأن مولا اصل جاری نمیشه. درسته؟ شأن مولا چیزیست که باید به حسن مقام کشفش کرد. اما اگر شأن مولا رو کشف کرد که مولا به عنوان وصی رسول الله و حاکم در امر دین خدا دارن صحبت میفرمایند، از یه مجموعه روایاتی و کلمات اصحاب به دست میاد که تا وقتی شک داریم باید بنا رو بر وجوب بذاریم. درسته؟ یعنی قرینه بر استحباب نداشتیم، قرینه بر وجوب هم نداشتیم. درسته؟ باید بنا رو بر وجوب بگذاریم. درسته؟ تا چی بشه؟ تا خلاصه ترخیص به دستمون برسه، قرینه برخلافش پیدا کنیم. یه سری روایت داریم که حالا اگه شنبه شنبه وقت بود و مباحثه بود روایتش بخونیم. سیره عملی اصحاب که تلقیشون بوده، یه سری عبارات خود اصولین که قبلا عرض کردم که اصولین گویا در بینش مثلا متفقان علیه بوده که اگه واقعا مولا علی سبیل مولوی امری کرد بنای اولی بر وجوبه، لذا همش سلاش کردن که بگن چرا بنا بر وجوبه. در اصل اینکه بنا رو بر وجوب بذاریم
ظاهرا اگر علاسبیل
مولوی هم
بله دیگه
باشه که دو هم نه نه علاسبیل مولوی به معنی یعنی در حوزه امور دینی، در حوزه امور قانونی. درسته؟ قرینه بر ترخیص و قرینه بر ارشاد این حرفا نداشتیم. درسته؟ طبیعتش نگه مثلا تو روایت وقتی طرف میاد حدد مسئله تو حوزه مسئله فقهی بهش میفرمودن فوری حمله بهش میگرد، حمله بر وجوب میکرد. بعد بعدن گاهی دو بار سه بار میپرسه حتی آخری من لا برسابه. درسته؟ مجوز ترک میگرفت. اینجوری نبود که از اول بگه خب ما که نمیدونیم حضرت خواسته از سر دلسوزی فرمودن یا از سر، یعنی اینکه بگن امر المولا ظاهران فی الوجوب، یعنی امر المولا در مقام مولویت و قانون خودش واجب الاتباع است تا وقتی که چی بشه قرینه بر خلافش به دست بیاد. حالا این فرصت شد اون روایت ها جلسه بعدی با هم بخونم. اگر
این دستبندی که داشتیم گفتیم که اونایی که دینی هم مولویت احراز شده، حالا مثلا ترخیص هم آمده شده استحبابی، خب اینجا ما استحباب برداشتیم. اگه مثلا ارشادی هم بود با اینکه مطلق مصلحت رو برداشت کنیم اونجا استحباب برداشت میکردیم. این دوتا
خب فقط فرقش میکنه. استحباب های مولوی تعبدی هن دیگه. درسته؟ استحباب های ارشادی تعبدی نیستن، ناظر به چه؟ ناظر به دامنه مصلحت هن. ما مثلا با سال گذشته بس کردیم گفتیم مثلا اگه گفتیم خوردن نمک مثلا فرقی استحباب مولوی داره، درسته من تعبدا نمک میخورم مثلا کاری ندارم که دیگه حالا برای من فایده داره ضرر داره چجوری، ما گفتیم این ارشادیه، اون وقت به حسب انواع نمکش انواع مزاجا و بیماری های مختلف اون که میگه حالا نمک بخور اون که نمک شه نخور، استحباب مولوی میشن سنت، وقتی میشن سنت دیگه همیشه هستن دیگه، تعبد دیگه. حالا که تعبدش باشه مثلا باز بحث میگه گفتم مثلا استنشاق و مطمئنه آیا مثلا سنت یا ارشاده، اگه بگیم سنت یعنی شما در بلادی که رطوبت هوا هم زیاده استنانن به سنت رسول خدا چیکار میکنید؟ استنشاق و مطمئنه میکنید. اما اگه بگیم نه این مثلا راهنمایی است، میگم تو جدول اطلاع هوا خیلی خشکه، درسته مثلا بینی انسان مخاطش خشک میشه خوب آدم مثلا استنشاق بکنه، ولی مثلا اینجای هوا خیلی مرطوبه استنشاق خوب نیستش، توسعه و تزریقش میده، اما مولویات قابل توسعه و تزریق نیستن
دیگه، در همه
همیشگی و دیگه سنت هست دیگه، بعد سنت به همون حد دیگه تشریع شده فراگیر دیگه همه جا به خاطر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله امر فرمودن انسان انجام میده دیگه، کاری نداره اصلا این مصلحت اینجا جاری هست، احراز مصلحت لازم نیست.
بنا رو
می‌ذاریم بر وجوب، بنا برای وجوب شرعیش که ما گفتیم دلیل نداریم، ولی فعلا وجوب عقلیش رو جاری می‌کنیم تا ترخیص بیاد، ترخیص ما رو چیکار کنه؟ نجاتمون بده. اما اینکه بگیم دلیل بر وجوب شرعی هست که بعد بعدم بخواد به تعارض بکشون امثال این حرفا، اون رو گفتیم دلیل نداریم.
مثلا از تأسیس کردن اصلا وجوب شرعی می‌خواستن تأسیس کنن،
حالا با زبون تأسیس است که نگفتن، بزرگان که معمولا گفتن آقا این دال لاستیک، حالا دلالت وضعی یا مثلا دلالت اطلاقی، دلالت اطلاقی میشه اصالت الاطلاق، دلالت وضعی میشه اصالت الحقیقه، به این معنی تاثیر اس کردن ازش وجوب شرعی فهمیدن.
ما به این معنا نداره،
ما وجوب شرعی نداریم، اما یه اصلی به معنی بنا عقلایی داریم که خب بر اساس بنا عقلایی فعلا لزوم طاعت ازش میفهمیم الهی هست متأخیر. این استفهام مولوی و سنت خاصا فهم نشه،
سنت
سنت اسلام یک نوع از اسلام مولوی بود، قبول درست، یعنی یه ذره اونی بودش که رسول خدا به نوعی بهش مداومت میفرمودن، مثلا مستحبات بودش که خلاصه کان رسول الله یفعل و کذا، از این جهتش فرقی نمیکرد که تعبدی است و مرضش دست شارف، ولی سنت ها یه مقدار استوابشون مؤکدتر بود چون حضرت برش مداومت داشتن.
حضرت یک کاری رو یه بار انجام بدن مثلا استوابه مولوی داره؟
نه یه بار انجام بدن که ازش خوب در نمیداد فعل نمید، اینو امر میکنه علاش استباب مولوی در میاد، درسته؟
اگه
مداومت رو مداومت سنت که سنن مراعات کردن خیلی مهمتر است از مستحبات مولوی، یه جور مستحب محکم، درسته؟